سلام و وقتتان بخیر. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. شورای امنیت ملل متحد تحریم های وضع شده بر طالبان و ماموریت تیم نظارت تحریم ها بر افغانستان را تمدید کرد. شورای امنیت روز پنجشنبه ماموریت تیم نظارتی را که برای کمک به کمیته تحریم های افغانستان فعالیت میکند به صورت اجماعی برای یک سال دیگر تمدید کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود و به اتفاق آرا توسط 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت تصویب شد. نقض حقوق زنان در افغانستان به ویژه به سماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به عنوان یکی از دلایل اصلی ادامه این تحریم ها عنوان شده است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. رادیو برای نخستین بار توسط گوگلیمو مارکونی دانشمند ایتالیایی در سال 1894 میلادی اختراع شد. در افغانستان نخستین دستگاه رادیو در سال 1302 خورشیدی در منطقه پلی آرتل کابل با امکانات محدود آغاز به کار کرد و پس از آن در سال 1309 هجری خورشیدی و در دوران سلطنت شاه امان الله خان فعالیت رادیویی به گونه رسمی در کابل گسترش یافت. در چند دهه اخیر ده‌ها رادیوی دولتی محلی و مستقل در افغانستان ایجاد شد و شماری آنها به صدها اسکاه رادیویی رسید. با این حال رسانه‌ها به ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدن، شماری از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی پخش برنامه‌های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا را در موج‌های FM متوقف کردند. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه‌هایش را از 12 ساعت به 24 ساعت در شبانه روز افزایش داد. بیش از 150 بازخوان و نوازنده افغان دادخواستی را به سر محکمه پشاور رای کردند تا جلوی اخراجشان از پاکستان را بگیرد. آنان در دادخواست خود استدلال کردند که بازگشت به افغانستان زندگی و معیشت آنها را به خطر می اندازد. آنان می گویند که فعالیت های مرتبط با موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است و اگر مجبور به بازگشت شوند با خطرات بیشتری روبرو خواهند شد. آنان تاکید کردند که شرایط آنها با سایر افراد تفاوت است. این در حال است که روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM تنها در دو هفته اخیر ماه جنوری بیش از 38,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده باید با ایران به توافق برسد و افزود چنین توافقی میتواند طی ماهی آینده حاصل شود. او در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که اگر تهران بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد با پیامدهای بسیار دردناک روبرو خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهای اخیرش در این زمینه با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل گفت باید به یک توافق برسیم. در غیر این صورت اوضاع بسیار دردناک خواهد شد. بسیار دردناک. من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد، اما باید به توافق برسیم. رئیس جمهوری آمریکا درباره ارزیابی خود درباره زمان رسیدن به این توافق گفت که این اتفاق میتواند حدوداً طی ماه آینده رخ دهد و افزود باید به سرعت اتفاق بیفتد. آنها یعنی ایران باید به سرعت موافقت کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، رابط خانوادگی یا رابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میان و چی رابطه با محرک ها دارند؟ خب شاگردان عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولا واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا هم به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب در مثال فرض کنید شما در یک سرک قدم می زنید، دفعتن یک صدای بسیار بلند، یک صدای وحشتناک را مشنوید و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنید. ممکن است به سرعت احساس ترس کنید که چی اتفاق افتاده. با اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شود و عرق کنید. با اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنید تا منبع اصلی صدا را پیدا کنید. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفعتن مشنوین و یا هم صدایی که دفعتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامیتان می باشه و به اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امو شما برین تو بال بنبه امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی است؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها به انواع متفاوت دستبندی شدند و در یک فرد باعث ایجاد واکنش های متفاوت در موقعیت های متفاوت میشن. خب برای درک بهتر این که چیگونه محرک ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشن، نیاز به شناخت درست انواع محرک ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک ها چی دارن؟ انواع متفاوت دارن که عبارت از کدام انواع می باشند؟ عبارت از محرک های اجتماعی، محرک های احساسی، محرک های فیزیکی، محرک های محیطی و محرک های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تاثیر میگذارند. این محرک ها میتوانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش ها، بحران های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل می دهند باشند. این محرک ها باعث می شوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و استراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش ها ممکن هست که به دلیل تجربه های گذشته، ارزش ها و احساسات شخصی ما شکل بگیرد. در واقع محرک های اجتماعی می توانند ما را به سمت کنش های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک‌های اساسی، که محرک‌های اساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک‌های اساسی عوامل هستند که می‌توانند احساسات ما را بر بیانگیزند و باعث واکنش‌های اساسی مختلف در ما شوند. این محرک‌ها ممکن هست شامل موقعیت‌ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش‌های اساسی نتیجه تعاملات بین این محرک‌ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما است. شناخت این محرک‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع من می‌خوام که براتون یک مثال بگم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن است ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شود که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که این عادت میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شود، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد حس غم، اندوه و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی به عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونن شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها میتونند تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی میکنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امین صدای زیبای قرآن کریم یک محرک هست که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن من میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم، مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان دل که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما می توانید با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات، با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی می شه، یادواری باعث آرامشتان می شه و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث یادواری باعث نارامیتون می شه. ببینین یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس می داشته باشین، چی واکنش ها می داشته باشین. مثلا شما احساس غم می داشته باشین، با یادآوری یک تجربه بدتان احساس اندوه می داشته باشین، استرس و استراب می داشته باشین و همین احساسات رو نوشته کنین و زمانی که شما احساسات می داشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتون تاثیر می گذاره. مثلا شاید شما احساس قسمتی که در برنامه گذشته ما اشاره کردیم بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، در قسمت شانه های ما این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق مینویسین. خب شاگردان عزیز باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نوشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که نوشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد یا هم در جهان امروزی براش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نوشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونین زمانی که ناراحت باشین تا کسا نباشه که همراهش صحبت کنین. من در جلسه قبلی مشارک کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس و هم استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار ایست که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگیم. و زمانی که ما یه تا یک چانس نمیدوشته باشیم، بهترین کار چیست؟ شما میتونین که به خودتان ایره بگین که احساساتان مهم است و احساساتان چکرین نوشته کنین. خب میاییم روی موضوع بعدی که عبارت از چی هست؟ محرک های محیطی. خب بیاییم که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه عزیزان دل. خب محرک های محیطی با عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز، این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل میشوند، جایی که پردازش میشوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر میشوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می توانند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک میکند تا بر تنش‌های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالم‌تر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات میتواند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چرا ایجاد کنند الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشین و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تکی یک بار دیگر مسهر پوپازای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گران قرار میگیرم. شما را به علای پاک و بینیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش برتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از سنف‌های سلامت عاطفی با من سحر پوپازای. عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درسی امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفاً تا پایان صنف در کنار ما باشید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنید. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرآیند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و با آنها به طور مؤثرتر برخورد کند. توانایی نامگذاری احساسات میتواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و استراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش‌های عاطفی ما نیز کمک می‌کند. خب بیاین عزیزان دل، این موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یکدیگر را بپرسند و بعدش روی موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید، نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، ناامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس را نامگذاری کنید که احساس خشم هست، نامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و با جای واکنش های احساسی، با جای واکنش های منفی، با صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنید. خب در مقابل خدای نخواسته، اگر شما عزیزان نتوانید احساس خود را نامگذاری کنید، ممکن هست این احساسات شما را به تنش‌های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش‌های منفی را ایجاد کند و بر رفتار و عمل کردتان تاثیر منفی بگذارد. خب من مطمئن هستم شما شاید حالت بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم؟ خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مراحل را باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکث خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چه احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله با احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساساتتان را شناسایی کنید، که مثلا بیت پای برین که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کل کدام احساسات یعنی میداشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات میتونید که بیان کنید. به طور مثال میشه که بگین، با خودتان بگین، من شاید احساس خشم میکنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچ کس باش توجه نکرد، هیچ کس در مورد نظر من چیزی نگفت و در کل نظر من را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید دیگه یک اقدام مناسب اقدام مثبت داشته باشین. مثلا با جای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنین که رفتارشان باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونید که بگین که مادر جان یا پدر جان، با اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم ولی شما در مورد نظر من هیچ چیز نگفتین و نظر من را یک رقم نادیده گرفتین، امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود نامگذاری کنیم، را شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان دل، در کل این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد. و همونطور که در شروع جلسه گفتم، نامگذاری احساسات فواید بشمار در زندگی ما و فواید بشمار روی رفتارهای ما همچنان داره. خب در قدم نخست، نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنش‌هایش تاثیر می‌گذاره. در مرحله بعدی نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث می‌شود روابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم. زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل میشه. شاگردان عزیز متوجه باشین که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما میدونین زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی و اذیت خودم میشه و ناراحتی و اذیت جناب مقابل خودم میشه. پس همین جاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابط سالم قسم قبلا اشاره کردم، درک و نامگذاری و بیان احساسات با جناب مقابل ماست. خب در کناری نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقتی فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت فرد میتونه که احساسات منفی خودم مانند استرس و استراب با بهترین شکل با بهترین راهکارها کنترل کنم. در مورد بعدی نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات، فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابط خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت. و همین جا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود می باشیم. دیگه ما می تونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگرانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبت که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم، در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و اضطراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کنه، چون نمیدونه که به درستی احساس خود شناسایی کنه و با رفتارهای خود چی داشته باشه، کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن با رفتارهای ناسالم مانند برخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند با کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات به حد جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن رابطه مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و اضطراب و در کل به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشن. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در همین جا به پایان می رسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت می دم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه میکنیم. ما از شما شاگردان عزیز و لایق میخواهیم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم، اوه هم خدای نخواسته هم بساز کدام اتفاق بد، غم، اندوه، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میان احساسات که تجربه کردین سه ایسا انتخاب کنین و یه سه ایسا جدا نشته کنین و با هر کدام از این سه ایس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش های نشته کنین که با اساس احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل این فعالیت با شما کمک میکنه تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل آهسته آهسته وقت برنامه هم رو به اتمام هست و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان دل هستم. تاکی یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمه که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا همه محصولات یا صنایع دستی را که میسازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش میگذاریم و از این طریق اونا رو به فروش میرسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام میدیم که از اون طریق میتونیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان ارسال کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون از امون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که بله لباس و چیزها را می سازین یا اینکه تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم‌ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات می‌سازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در این بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونید که از هر نقطه جهان برای اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شون.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، ما میخوایم برسان اشاره بکنم. ما وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم وطنایی رسیدگی بکنیم. از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیشرفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، این به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. از ای که بتانیم به کس کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت در دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی هست که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بیبی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین، از طریق از او باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدن باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود UN کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیارم ما بودم. و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن، خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایجلی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی های هستن که در اونجا زندگی میکنن. و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو تعیین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او را جذب میکنن به خاطر ازی که دنیا را جای بهتر رو بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی بهش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم، به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم‌ها زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم، وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم، بلکه میتونیم بر آدم‌های بیشتر کمک بکنیم. من زمان خورد بودم، یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که برام بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. من حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم، شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق هست که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست، همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به این که ما واقعا میخوایم چیکار بکنیم با او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ و ای است که به نظر من همه چیزم یا معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنار خالق یا خلق کننده آفرید، به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی هست.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتون چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتون آمده، چقدر روی زندگیتون تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم، جزی که در حدود 1-7 ماه در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم و این بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشم. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف، که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که من از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برم کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برم کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، ولی که وقتی به این مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا را یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخواییم چی نخواییم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی در زندگی نکنیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده؟ و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولتای در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنه و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورها و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد است به نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقاتی که حول محور زندگی ما میچرخه نظر به او تعریف بکنیم و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس دستاوردن اولین $1,000,000 باشه. برای هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ما، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچین چیزی برشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر من دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوام بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم. برای که ما فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم، ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم دنبال و اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است، روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل ما حمایتگر من ای بود، ما شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردم نباید از پیشرفت زنا بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، بلی فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین، از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسائل صحبت میکنم.
من نیل بازم، شب های جان نیل نوازم، شب های جان نیل نوازم، من نیل بازم، من نیل بازم، شب های جان نیل نوازم، شب های جان نیل نوازم. در بزم گل ها گل دست بست، سر داده هم گیجا بدانی، عمر لبم با نای شکست، عمر لبم با نای شکست. من نیل نوازم، من نیل نوازم، شب های جان نیل نوازم، شب های
من نعيد وازم